رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 15 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. با سبب افزایش نارضایتی ها و بد شدن وضع اقتصادی در منطقه های شمالی شرقی آذربایجان، نیروهای زیاد امنیتی مستقر شده اند. سفیر ایران در دوشنبه نامه رسمی وزیر خود را به وزیر تاجیک سپرد و تاجیکستان نمایندگی های دیپلماتیک خود را در شهرهای قندوز و فیض آباد افغانستان بسته است. تفصیل خبرها. با سبب افزایش نارضایتی ها و بد شدن وضع اقتصادی در منطقه های شمالی شرقی آذربایجان، نیروهای زیاد امنیتی در آنجا مستقر شده اند. بنا به گزارش خبرنگاری بخش آذری رادیوی آزادی از شهر قوبه، در میدان مرکزی این شهر نیروهای زیاد پلیس به چشم می‌رسند. نیروهای امنیتی همچنین در راه‌های ورودی به این شهر و راه‌های اصلی حدود ولایت قوبه پاسگاه‌های امنیتی گذاشتند تا اعتراض‌ها به جای‌های دیگر گسترش نیابد. چون این وضع بعد از اعتراض های با وجود آمد که ده ها نفر اعتراضگران و چند نفر از فعالان مخالفان همین هفته بازداشت شدند. آنها بعد از بالا رفتن نرخ ها به ویژه نرخ آردونان به اعتراض برآمده بودند. سفیر ایران در دوشنبه بعد از سپردن نامه رسمی محمد جواد ظریف به وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که تهران در شرایط حساس کنونی در کنار دوشنبه خواهد بود. تارنامه رسمی سفارت ایران نوشته است که حجت الله فغانی، سفیر جمهوری اسلامی، 14 ژانویه با سراج الدین اسلف، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ملاقات کرده، گفته است که کشورش خواهان تنش با هیچ کشور نیست. این ملاقات و اظهارات جانب ایران بعد دعوت محی‌الدین کبیری به ایران برای شرکت در یک کنفرانس اسلامی ارتباط می‌گیرد. پلیس اندونزی میگوید که در جستجوی گروه‌های خرد تروریستی است که در پس بمب‌گذاری‌ها و حمله‌ها در جاکارتا پایتخت این کشور قرار دارند. دو نفر، یک شهروند اندونزی و دیگری شهروند کانادا، و 5 مرد دیگری مسلح با مسلسل و مواد منفجره 14 ژانویه در حمله‌های جاکارتا کشته شدند. گروه‌های تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله‌ها را بر دوش گرفتند. این حمله‌ها شهروندان ائتلاف صلیب‌دار را هدف قرار داده بود. تاجیکستان نمایندگی های دیپلماتیک خود را در شهرهای قندوز و فیض آباد در شمال افغانستان بسته است. در این باره تلویزیون طلوع با تکیه به منابع در وزارت امور خارجه افغانستان اطلاع داده است. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، گفته است که سفارت تاجیکستان یک نامه رسمی به وزارت امور خارجه فرستاده است و نوشته است که با دلیل امنیتی کنسولگری هایش را در ولایت های بدخشان و قندوز به طور موقت می‌بندد. پترو پاراشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، آماده است انتقال نیروی برق به قریم را برقرار کند. این در حالی است که در دوامی بیشتر از یک ماه اخیر این منطقه به روسیه پیوسته با کمبود جدی برق روبرو بود. پاراشنکو گفت: ما آماده هستیم قریم را که از اوکراین است با برق تامین کنیم. شما می توانید برق داشته باشید اگر شما بخواهید، وگرنه ما می توانیم منتظر شویم تا آن زمانی که تمامیت ارضی اوکراین برقرار شود. و این نکته را در کنفرانس خبری اظهار داشت. خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید که پلیس 14 دانشمند را برای یک نامه دست جمعی بازداشت کرده است. آنها در این نامه از عملیات نظامی بر ضد شورشیان کرد در قسمت جنوبی شرقی ترکیه انتقاد کرده اند. این استادان از جمله 1200 نفر دانشمندان از ترکیه و از خارج کشور هستند که در اعلامیه با نام ما نمیخواهیم بخش از این جنایت باشیم امضا گذاشته اند. مقامات رسمی قرقیزستان گفتند که سال گذشته بیشتر از 30 نفر شهروندان آنها در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شدند. آنها یکجا با تندروهای دولت اسلامی می‌جنگیدند. ستالبیگ رحمانوف، وزیر کارهای داخلی قرقیزستان، 14 ژانویه گفت 508 نفر شهروندان قرقیزستان در دوام سال 2015 به گروه‌های مختلفی دولت اسلامی پیوستند. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این شانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سفیر ایران در دوشنبه نامه وزیر کارهای خارجه کشور خود را به سراج الدین اصلف وزیر تاجیک سپرد. 19 ینور یک دادگاه ولایت مسکو با مرافعه پرونده سه افسر پلیس روسیه آغاز می کند که برای کشتار مهاجر تاجیک گناهگار دانسته می شوند. و در افغانستان جبهه نو ملی افغانستان تشکیل شد و می گوید باید حکومت وحدت ملی جایش را به حکومت دیگر دهد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سفیر ایران در دوشنبه بعد از سپردن نامه رسمی محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که تهران در شرایط حساس کنونی در کنار دوشنبه خواهد بود. تارنامه رسمی سفارت ایران نوشته است که حجت الله فغانی سفیر جمهوری اسلامی 14 ینور با سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ملاقات کرده، گفته است که کشورش خواهان تنش با هیچ کشور نیست. این ملاقات و اظهارات جانب ایران با دعوت محی الدین کبیری به ایران برای شرکت در یک کنفرانس اسلامی ارتباط میگیرد. درباره ملاقات سفیر ایران با وزیر تاجیکستان همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه گزارش میدهد.
ایران بعد بیشتر از دو هفته اعتراض رسمی تاجیکستان برای دعوت و اشتراک محی الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت در همایش وحدت اسلامی در تهران پاسخی رسمی داده است. بنا به اطلاع تارنمای رسمی سفارت ایران، حجت الله فغانی سفیر جمهوری اسلامی روز 14 ینور با وزیر امور خارجه تاجیکستان ملاقات کرده و گفته است که کشورش خواهان تنش با هیچ کشور نیست. در اطلاعیه سفارت ایران گفته می شود که آقای فغانی تاکید کرده است که آرامش و تحکیم وحدت ملی در تاجیکستان و همکاری برای جلوگیری از رشد افرادگرایی در منطقه خواسته ما است. سفیر ایران اینچنین گفته است ما همان گونه که در سالهای گذشته و در شرایط سخت با هدف حفظ آرامش و وحدت در کنار ملت و دولت تاجیکستان بوده ایم، در شرایط حساس کنونی هم برای مقابله با رشد افرادگرایی در این کشور و کل منطقه آماده همکاری هستیم. پیش از این روز 12 ینور سال جاری مجلس جمهوری اسلامی طرح موافقتنامه همکاری امنیتی و نظامی میان ایران و تاجیکستان را تصویب کرده بود. این موافقتنامه که از مقدمه و 11 ماده عبارت است، همکاری ایران و تاجیکستان را در بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی، تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سلاح، انسان و جنایت‌های کیبرنتیکی در بر می‌گیرد. اما دیدار سفیر ایران با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نخستین ملاقات مقامات‌های دو کشور پس از تنش‌های به وجود آمده در پی بحث دعوت محی الدین کبیری رئیس حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران است. تاجیکستان که ایران را سالها با یکی از شریکان مهم و در برابر روسیه و چین از سرمایه گذاران اصلیش می دانیست، بعد برگزاری همایش وحدت اسلامی در آخری ماه دکبر این کشور را به حمایت از مخالفان تحت پیگردش متهم کرد. مقامات تاجیکستان گفتند برخلاف آن که محی الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی در جستجوی بین المللی است و برای تشکیل آشوب های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داده است. همایش 29 بین المللی وحدت اسلامی روزهای 27 و 29 دکبر سال گذشته در شهر تهران پایتخت ایران برگزار شد. محی الدین کبیری در این نشست در کنار سلیمان دولتوف رئیس کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی و سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای اسلامی و فیض الله برادزاده رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان اشتراک به سخنرانی کرد. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز در حاشیه این همایش با محی الدین کبیری ملاقات کوتاهی داشته است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 29 دکبر سال گذشته حجت الله فغانی سفیر ایران در دوشنبه را دعوت کرده از حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در تهران ابراز تأسف کرد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجی گفت با سفیر ایران در رابطه به حضور کبیری در همایش تهران نوتا و یا یادداشت جانبی تاجیکستان سپرده شد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان این عمل ایران را غیر قابل قبول خوانده و قاطعانه اظهار کرده بود که چنین مناسبت بر رابطه های خوبی تاجیکستان و ایران میتواند خلل وارد کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با سفیر ایران در دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
پلیس اندونزیا میگوید که در جستجوی گروه های خردی تروریستی است که در پس بمبگذاری ها و حمله ها در جاکارتا پایتخت این کشور قرار دارند. دو نفر، یک شهروند اندونزیا و دیگری شهروند کانادا و پنج مرد دیگری مسلح با مسلسل و مواد منفجره 14 ینور در حمله های جاکارتا کشته شدند. تفصیلات بیشتری این خبر و خبرهای دیگر در گزارش همکارم ساجده میرزا.
رسانه های اندونزیا گزارش می دهند که صبح روز جمعه در شهر دیپوک واقع در جنوب پایتخت این کشور 3 متهم به طرح‌ریزی حمله ها در جاکارتا بازداشت شده است. تلویزیون محلی مترو گفته است که یکی از بازداشت شده ها مسئول تهیه بمب، دیگری متخصص اسلحه و سیومی امام خطیب بوده، ولی هیچ اشاره ای نیست که آیا آنها به واسطه در حمله ها اشتراک کردند یا خیر. کمیسر بلندپایه پلیس شهر دیپوک کامبست ویونو درباره رویت بازداشت این گونه تفصیلات داده است.
افراد ما خبر رساندند که به شخصان بازداشت شده دستور داده شد تا فرمان ها را اجرا نموده سرسپرده باشد. تحقیقات ادامه دارد و ما اطلاع بیشتر دادن نمی توانیم.
بر اثر حمله روز پنجشنبه در جاکارتا 7 به هلاکت رسید. یکی شهروند اندونزیا، دومی صاحب دو شهروند الجزایر و کانادا و 5 باقی مانده همچون مسئولان حمله ها یاد شدند. در خشونت های روز پنجشنبه همچنین 24 تن دیگر از جمله یک چند شهروند ممالک غربی جراحت برداشتند. کارشناسان این احتمال را ساقط نمی کنند که تهدید حمله های مسلمانان افراطی در زیر تأثیر گروهی دولت اسلامی بیشتر شود. آنها با اشاره به حمله های روز پنجشنبه تأکید کردند که طرح‌ریزان این عمل افراطی های محلی بودند که تمرین خوب نداشتند و از سلاح ساده استفاده کردند. مقامات اندونزیا میگویند مسئولیت حمله های اخیر جاکارتا بر دوش گروهی دولت اسلامی و سرپرستی آن جنگجوی محلی بحرون نعیم است. منصبداران اندونزی بر این نظرند که نعیم به شبکه جنگجوی کتیبا نوسانتارا را رهبری میکند و با مرکز گروهی دولت اسلامی در رقعه سوریه ارتباط دارد. سالهای اخیر اندونزیا بارها به حمله های اسلامی های افراطی روبرو شده است. ماه گذشته مقامات این کشور با اشاره به معلومات قابل اعتماد گفتند که جنگجویان در پی تهیه بمب گذاری ها و حمله ها در این کشور هستند. در عرفه عید میلاد مسیح و سال نو حدوداً 150,000 افسر و سرباز با تامین امنیت در کلیساها، فرودگاه‌ها و مکان‌های جمعیتی اندونزیا سفر بر شدند.
حمله‌های اخیر تروریستی در اندونزیا.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
19 ینور دادگاه ناحیه سالنشنگورسکی ولایت مسکو با محاکمه پرونده 3 پلیس بخش جستجوی جنایی این ناحیه با اتهام شکنجه و کشتار مهاجر تاجیک فرخ اورازوف شروع میکنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
زاده ناحیه فرخوری تاجیکستان فرخ اورازوف که 39 سال داشت و در یکی از ساختمان‌های سالنشنگورس کار می‌کرد، شام 17 سپتامبر سال 2014 بر اساس شکایت یک زن همسایه که او را به تجاوز به ناموس دختر 6 سالش عیب‌دار کرده بود، بازداشت شد. فرخ اورازوف صبح 18 سپتامبر در بازداشت درگذشت. سرگی بابینس، حقوقشناس کمیته پیشگیری از شکنجه، یک سازمان حامی حقوق روسیه، از منفعت‌های الهام علیخانوف برادر فرخ اورازوف حمایت می‌کند. سرگی بابینس روز 15 ینور در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت بر اساس خلاصه تفتیشات فرخ اورازوف در نتیجه شکنجه هلاک شده است.
он задохнулся из-за того, что у него было сломано.
Афсарони полис хангоми бозпорси ба бадани Фаррух 75 зарба заданд. در نتیجه 13 قبرگه او شکسته، راه نفسش بند شده است. فاروق در نهایت نفسگیر شده است.
از این острой дыхательной недостаточности. Ну да, он задохнулся.
کمیته تفتیشات ولایت مسکو روسیه روز 15 دکبر از انجام تفتیش پرونده جنایی سه افسر پلیس متهم در مرگ مهاجری تاجیک فاروق اورازوف خبر داد. اولگا برادی سخنگوی کمیته تفتیشات ولایت مسکو آن وقت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت معلوم شده است که افسران پلیس استانیسلاو دیکون، اندری چرنیشف و ولادیمیر گاردیف برای مجبور کردن اورازوف با اعتراف گناه به بدن وی دستکم 75 ضربه زده اند. سرگی بابینس میگوید آنها امید دارند که دادگاه همه عاملان مرگ فاروق اورازوف را به مسئولیت خواهد کشاند.
Мы полагаем, что это все-таки не все лица, которые...
Все افسری که به دادگاه احضار میشوند آنهایی میباشند که مستقیما در لاتوکوب فاروق دست داشتند. رهبری بخش جستجوی جنایی پلیس سولنشنوگورسک هم مقصر بود ولی کارش به دادگاه نرسید. چند پلیس دیگر با جزاهای انتظامی خلاص خوردند. ما پافشاری خواهیم کرد که این سه افسر جزای سزاوار بگیرند. ما همچنین تلاش میکنیم که تا همه افراد دست داشته در مرگ فاروق اورازوف با جوابگاری کشیده شوند.
فاروق علیخانویچ اورازوف شومی 17 سپتامبر سال 2014 بعد بازگشتش از جای کار در منزل اجاره‌اشان بر اساس شکایت یک زن همسایه بازداشت شد. الهام علیخانوف برادر فاروق گفته بود بعدن ماموران پلیس منو فردوس ستاروف را هم با خود به شعبه بردند. در آنجا دیدم که در اتاق فاروق را می‌زدند و او با دستان بسته خون‌آلود روی فرش خوابیده بود. چند لحظه ای که در آن اتاق نیمه باز بود او گفت دیگر طاقت کرده نمی‌توانم. پایان اقتباس. با گفته برادرش وقت جسد فاروق را روز بعد در سردخانه به او نشان دادن در بدنش ایز زیادی ضرب و لات دیده می شد. با گفته مقامات روسیه سه افسر پلیس تاجیکی بازداشت شده را تا مردن زدند تا که دست داشتنش در تجاوز به ناموس این دختر را اعتراف کند. او همان شب در کریدور شعبه پلیس هنوز تا رسیدن یاری تعجیلی جان باخته است. طبیبان یاری تعجیلی که مرگ این بازداشت شده را تشخیص کرده اند میگویند قبرگاه های او شکسته بود و در بدنش ورم های زیاد مشاهده می شد. روز 20 سپتامبر سال 2014 سه افسر پلیس نوحیه سولنشنوگورس با جرم شکنجه و کشتار این شهروند 39 ساله تاجیکستان بازداشت شدند. بنا به حساب ها هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان در جستجوی کار به روسیه می روند. هر سال از روسیه جسد بیش از 1000 مهاجر تاجیک را به وطن می آورند. آماری دقیق وجود ندارد که آیا چند نفر از مهاجران تاجیک در روسیه در اداره پلیس و زندان ها از جمله به علت شکنجه جان می بازند، ولی هلاکت فاروق اورازوف در پلیس ناحیه سولنشنوگورس نخستین مورد مرگ شهروندان تاجیک در بازداشتگاه ها و در شعبه های پلیس روسیه نیست. تنها در ماه دکبر سال 2013 در فاصله همگی 10 روز از 14 تا 24 دکبر در بازداشتگاه های پلیس روسیه یک بار سه تاجیک به طور مرموز هلاک شدند. اما سر و صداترین پرونده مرگ عمرعلی نظرف یک کودک 5 ماهه تاجیک در پی بازداشت والدینش از سوی ماموران فمس و پلیس در شهر سن پترزبورگ روسیه بود. این طفل را روز 13 اکتبر همراه با والدینش به شعبه پلیس بردند و او چند ساعت آنجا بود. عمرعلی را بعد از بد شدن وضعش به بیمارستان انتقال دادند ولی او روز 14 اکتبر درگذشت. مرگ او موج اعتراضات در چند شهر روسیه و همچنین در آمریکا و آلمان و حتی در هنگ کنگ را در پی داشت.
دادگاه قریب الوقوعی سه افسر پلیس روسیه برای شکنجه و کشتار فاروق عمروف مهاجری تاجیک در روسیه. در افغانستان یک نیروی نوی اپوزیسیون با نام جبهه نوین ملی افغانستان از تشکیل خود خبر داد. این جبهه اعلان کرده است که حکومت وحدت ملی جایش را به یک حکومت دیگر دهد. این جبهه همچنین اعلان کرده است که با آوردن تغییر در حکومت می تواند از راه قانونی مشکلات موجود در افغانستان را پایان بخشد. در مصاحبه با نصرالله ستنگزی استاد دانشگاه کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان از می پرسیدم درباره هدف‌های دیگر این جبهه توضیحاتی بیشتر دهد.
چند مسئله، چند موضوع رو مطرح میکنند. نخستی که میگن که باید انتخابات زود هنگام دایر شود. و دلیل شما نیست که میگه حکومت وحدت ملی نتانسته اهداف را که اعلان کرده بود رو برد. دوم، انتخابات باید در آبسته و طور کامل انتخابات و اصلاحات که لازم هست ملی اعلان کرده.
و در ترکیب این اپوزیسیون جدید از شخصیت‌های مهم سیاسی کیها هستند؟ مثلا آقای کرزی رئیس جمهوری پیشین هم هستند؟
نه خیر، یکی از وزیرهای قبلی آقای کرزی که جناب انوارالحق احدی رو داره و در کودستان وزیر مالی افغانستان بوده رهبری اپوزیسیون رو میکنه در کنارش دیده میشه که برخی از مقامات حکومت سابقه و برخی از اعضای پارلمان افغانستان هم حضور داره، برخی اعضای جامعه مدنی هم در این اپوزیسیون هست.
آیا دولت یا حکومت وحدت ملی افغانستان با تشکیل این اپوزیسیون واکنش نشان دادن، بخصوص به خواستهای اینها؟
چیزی که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان داشت در مختصر گفت که ما در یک نظام دموکراتیک زندگی میکنیم و اپوزیسیون هم میتونیم قبول بکنیم، اما هر حرکت اپوزیسیونی باید در مطابقت با قانون اساسی است.
یعنی که اینها میخوان اپوزیسیونی سالم موجود باشد و مخالفت با فعالیت این گروه یا اپوزیسیون ندارند.
دقیقاً.
آیا در این اپوزیسیون حزب‌های مختلف به هم متحد شده اند یا چطور؟
بله، دیده میشه که برخی چهره‌هایی که مربوط به احزاب دیگه است، اینا با هم یکجا شدند.
بله.
اختلاف نکردند، فقط یک جبهه است.
و طبق قانون اساسی افغانستان این گروه یا این اپوزیسیون جدید باید برای ادامه فعالیتش ثبت نام شود و یا خیر؟
نه خیر. جبهه در قانون احزاب افغانستان اجرایی نشده. بله، اگر حزب سیاسی فعالیت خود آغاز بکنه باید وزارت عدلی افغانستان شود و چیزی که قانون پیشبینی میکنه اون رو باید رعایت.
بله.
در حالی که برای جبهه در قوانین ما کرامتیز پیشبینی نشده که اونا خودش را ثبت میکنه، بلکه جبهه هم میتونه که بطور مستقل عمل بکنه، اما طبیعتا باید احکام قانون اساسی افغانستان رعایت.
توانایی این جبهه یا این اپوزیسیون تا کجاست؟ آیا میتواند تأثیر در حیات سیاسی افغانستان داشته باشد؟
به دو مسئله باید دقت بکنید. به نظر من این جبهه میتواند که روند دموکراتیک سازی یا دموکراتیزه شدن جامعه افغانستان نقص داشته باشد. اما باور من این است که این دو حرکات محسوسی ما را سن پشهرهای بزرگ افغانستان و من اتانه خودشون سلامتانی در افغانستان بسارد تجربه نشان داده. فلان و عقیده ما یک حرکت دموکراتیک میتونیم قلمدادش بکنیم، در حالی که در تغییر نظام، در تغییر شکل نظام، در تغییرات بسیار عمده مثل بوتیسل در افغانستان، موقعیت امنیتی افغانستان، مثل جنگ مثل در افغانستان، عقیده ما کنم تاثیر بسیار عمده را ایجاد نخواهد.
مصاحبه ما را با نصرالله استنگزی، استاد دانشگاه کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مقامات رسمی میگویند شهرک ادرسمان واقع در 80 کیلومتری شمالی شهر خوجند به احیای یگانه کارخانه بزرگ شهرک امکان پذیر نیست. مطلوبه ستاریان رئیس شهر خیرآقوم در یک نشست خبری گفت حالا مقامات و مالکان ادرسمان برای دوباره فعال کردن کارخانه سرمایه گذار می جویند. همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
مطلوبه ستاریان رئیس شهر قیرقوم در نشست خبریش گفت که حالا با رضایت صاحبان کارخانه معدن ادرسمان برای دوباره فعال کردن آن سرمایه گذار یا خریداری نو می جویند. خانم ستاریان افسود سال گذشته سرمایه گذاران خارجی بعد دیدن و آموختن این کارخانه میل داشتند که آن را خریداری نمایند، اما بحران اقتصادی و پست رفتن نرخ معدن در بازار جهانی آنها را دور کرده است.
از مسئله رهبریت کشورم واقف هستند، تا حتی از جانب رهبریت کشورم برای ساده و آسان کردن وضع کار اینجا مسئله قرض از انداز است، قرض برق، قرض معاش هست، همین ترتیب برای آسان کردنم گذشته به رفتن به آماده است.
ولی رئیس شهری قیرقوم در مورد پرداخت نفقه به نفقه گیران امتیازناک کارخانه معدن ادرسمان میگوید دست کوتاه دارند.
ما دیگر مسئله نفقه دولتی یگان که معما نیست پرداخته شده گی، لیکن این مسئله کشوده است، حالی هم در معرض سروری دولت و رهبریت ولایت و شهر قرار دارد.
شهر قیرقوم دارای 29 کارخانه صنعتی است و در سال 2015 به مبلغ بیش از 1 میلیارد و 150 میلیون سومانی محصولات صنعتی استحصال کرده است. بنابر اطلاع رسمی به قسم درآمد بودجه قیرقوم سال گذشته بیش از 80 میلیون سومانی وارد شده است. در این منطقه سوخت ماهانه کارگران بخش بودجه و نفقه سری وقت پرداخت نشود. با این حال طولی تقریبا 1.5 سال پرداخت نشودن پولی نفقه خورانی با امتیاز کارخانه معدنی ادرسمان از مشکلات اصلی قیرقوم باقی مانده است. ماه مارس سال گذشته حدود 60 نفر نفقه خورانی با امتیاز کارخانه ادرسمان در یک نامه دست جمعی از حکومت و پارلمان تاجیکستان خواستند که مشکل آنها را حل کند. یکی از آنها آبیجان محمدجانوف که به گفته خودش حدود 30 سال در این کارخانه و عمدتاً در شخته کار کرده است میگوید پرداخت نشودنی حدود 500 سامان نفقهش زندگی خود و اهل آیلش را بسیار وزنین کرده است.
پردنده کور که نیست مجبور بنابرای من رسیه میریم اپشتیم رسیه ده وقت من زندگیم و این همه سلامتش نمیره تاست که بروی رسیه رفته اومده کلگران.
قبلن کارگران کارخانه معدن ادرسمان که عمدتاً در کانهای زیری زمینی کار میکنند بعد حداقل 10 سال کار در شرایط دشوار و ضرر آور به سلامتی به طریق امتیازناک به نفقه می رفتند و نفقه آنها هم از خزینه دولت پرداخت می شد. اما ماه اپریل سال 2012 پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون نفقه کشور پرداخت نفقه امتیازناک به کارگران کارخانه ها را بر دوش خود آن کارخانه ها گذاشت. کارخانه معدن ادرسمان به استحصال خاکه سرب و نقره اختصاص دارد. این کارخانه در نیمه دوم عصر گذشته تأسیس یافته در کنارش شهرکی را با حدود 10,000 اهالی به وجود آورده بود. اما بعدی از بین رفتن شوروی فعالیت این کارخانه قطع گردید. سال 2006 میلادی شرکت قزاقی کانی منصور کارخانه را خرید و با سرمایه گذاری بعد 3 سال به کار درآورد. صدها نفر کارگران محلی به کار جلب شدند اما این در نپایید. به گفته متخصصانش در سال 2012 کاری کارخانه معدن ادرسمان به سبب پایین رفتن نرخ نقره در بازار جهانی تماما قطع گردید و تا روزهای ما هم نتوانست دیگر قامتش را راست کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهوری تاجیکستان، برای 4 سال دیگر پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور باقی ماند. 64 وکیل کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 15 ژانویه در مهمانخانه هیئت رژنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی 28 ساله را دوباره پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت. رستم امام‌علی به وکیلان کنفرانس ابراز داشت که فدراسیون در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد فوتبال در کشور به جا آورده است. با گفته او در این مدت به فوتبال کودکان و نورسان، ترغیب و تشویق و معروفیت فوتبال در شهر و نواحی جمهوری توجه ویژه ظاهر کرده شد. رستم امام‌علی افزود:
برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان برای سال‌های 2012-2016 و پیشرفت این ساحه وسعتی تازه بخشید. در تاجیکستان نخستین اکادمی فوتبال بچگان تأسیس داده شد.
رستم امام‌علی بعداً وکیلان کنفرانس را با مهمترین وظیفه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان در 4 سال آینده شناس نمود و از جمله چنین گفت:
از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهرهای کلو، تورالدیبا، کانیبودان و نویه دنگرا ساختمان دو عدد میدانچه‌های فوتبال بازی سبزه چونسومی به نقشه گرفته شده است. میدانهای مذکور تا آخر سال 2016 به استفاده داده می شود.
در کنفرانس مذکور کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در حد 13 نفر انتخاب شد. بغیر از رستم امام‌علی و دو نائبی او، قاهر رسول‌زاده، سروزیر تاجیکستان، احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور، مربیان معروف تاجیک شریف نظرف و محسن محمدیف، اینچنین رئیسان باشگاه‌های پیشقدم فوتبال کشور، اعضای کمیته اجرایی انتخاب گردیدند. کارشناسان ساحه بر این نظرند که با رهبری فدراسیون فوتبال انتخاب شدن پسر رئیس جمهوری تاجیکستان، وضع فوتبال کشور در سالهای اخیر به طور مثبت تغییر کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.